اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک دیپلمات ارشد آمریکایی ملاقات‌ها با مقام‌های پاکستانی را برای دریافت همکاری آنها برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان آغاز کرده است. آلیس ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، روز دوشنبه در اسلام آباد با تهمینه جنجوا، وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد. قرار است در ختم سفر ویلز جزئیات ملاقات او اعلام شود. معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و آسیای مرکزی قرار است امروز سه شنبه با جنرال قمر جاوید بجوا، رهبر نظامی پاکستان، نیز ملاقات کند. قبل از سفر به پاکستان، آلیس ویلز در کابل با رهبران حکومت افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرده بود. ویلز در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر رهبران طالبان، رهبرانی که در افغانستان حضور ندارند، مانع عمده در راستای مذاکراتند. قماندان نیروهای نظامی پاکستان حکم اعدام 12 تندرو را که به اتهام حملات متعدد در سالهای اخیر به مرگ محکوم شدند تایید کرد. در این حملات 26 غیر نظامی و 8 نیروی امنیتی کشته شده بودند. اعلامیه آکیس که جنرال قمر جاوید بجوا بر علاوه تصویب حکم اعدام برای تندروان افرادگرا، حکم حبس 6 نفر دیگر را که در حملات دهشت‌افکنی نقش داشتند تایید کرده است. یک مظنون به نام احسان الله در این محکمه نظامی که عقب درهای بسته بود برات گرفته است. اردوی پاکستان میگوید وکلای مدافع متهمین در محکمه حضور داشتند. این در حالی است که در حمله بر شبه نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان 6 سرباز کشته شد. مقام های پاکستانی میگویند در حمله با راکت و سلاح گرم بر گزمه سربازان سرحدی در ولسوالی ناآرام آوران، دو سرباز دیگر نیز زخمی شده است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده، اما شورشیان مرتبط به جبهه آزادی بخش بلوچستان در آوران فعال می باشد. ساعت بعد از حمله اولی در ساحه بویا در شمال وزیرستان در حمله تندروان دو منصب پلیس کشته و یک پلیس دیگر زخمی شد. ادامه اخبار. ایالات متحده پلان وضع دوباره تعزیرات سخت گیرانه علیه سکتورهای انرژی و بانکی ایران را اعلام کرده، گفت حکومت ایران نیاز دارد که رفتار خود را تغییر داده و مانند یک کشور عادی رفتار کند. براین هوک، رئیس بخش طرح مشیهای وزارت خارجه آمریکا، گفت کشورهای عادی دیگر کشورها را مرعوب نمی کنند، راکت ها را توسعه نمی دهند و مردم خود را فقیر نمی کنند. آقای هوک گفت امریکا می خواهد با صفر ساختن درآمد ایران از نهایی فروش نفت خام به رژیم ایران فشار اعمال کند. براین هوک گفت همانطوره که وزیر خارجه امریکا قبلا گفته بود، هدف مشی جدید واشنگتن تغییر رژیم ایران نیست، بلکه تغییر رفتار رهبری ایران به سمت است که مردم ایران واقعا خواهان آن هستند. 6 نفر در بلژیم، فرانسه و آلمان به اتهام طرح‌ریزی حمله با بم بر راهپیمایی ایرانیان مقیم در فرانسه دستگیر شدند. یک دیپلمات ایرانی مقیم در ویانا، پایتخت اتریش، نیز در جمع دستگیر شدگان است. مقام‌ها می‌گویند این مرد که نامش هنوز فاش نشده است و با دو مظنون در این دسیسه در بلژیم در تماس بوده است، در آلمان تحت توقیف قرار گرفته است. مظنونینی که در بلژیم بازداشت شدند یک زن و شوهر ایرانی می باشند که نیم کیلوگرم استون پروکساید که مواد منفجره بسیار حساس و قدرتمند است در نزدشان موجود بوده است. مظنونین این دسیسه قصد داشتند راه پیمایی چند روز قبل ایرانی های مخالف حکومت ایران در پاریس را که در آن حدود 25,000 نفر اشتراک کرده بود هدف قرار دهند. در این راه پیمایی شمار از مقام های آمریکایی و شمول رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز حضور داشتند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، خبر این توقیف‌ها را یک توطئه دروغ و بدطینت خواند. آقای ظریف در حساب توییتر خود نوشت که چقدر تعجب برانگیز است که همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا یک عملیات از جانب ایران ادعا شده و طرح ریزان آن توقیف می شوند. آقای ظریف گفت ایران به صراحت خشونت و دهشت افغانی را در همه جا محکوم کرده و آماده است در زمینه روشن ساختن قضیه همکاری کند. قرار است مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه عازم کره شمالی گردد. قصر سفید با اعلام این موضوع گفت هدف سفر آقای پامپئو مذاکره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مورد پلان خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره می باشد. چند روز قبل گزارش هایی در مورد افزایش تولید یورانیوم غنی شده کره شمالی و امکان خفیه نگه داشتن این برنامه در رسانه های آمریکایی به چاپ رسیده بود. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به منطقه به ژاپن و کره جنوبی نیز سفر خواهد کرد. و جام جهانی فوتبال در روسیه روز دوشنبه شاهد یک رقابت هیجانی و پرگل میان تیم‌های بلژیم و ژاپن بود. تیم فوتبال بلژیم در یک رقابت تماشایی و حمله‌ای 2-3 تیم فوتبال ژاپن را شکست داد و راهی دوره 1-4 رقابت‌های جام جهانی شد. در رقابت نخست روز دوشنبه تیم برزیل با نتیجه 2-0 تیم مکسیکو را شکست داد و راهی دوره نیمه نهایی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه شد و قرار است در دوره 1-4 به مسافه بلژیم برود. در آخرین رقابت دوره 1-8 جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه روز سه‌شنبه 3 جولای تیم انگلستان به مسافه کولومبیا و سویدن به مسافه سوئیس خواهد رفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولین در ریاست صحت عامه غزنی می گویند که واکسین سوزنی پولیو در تمامی مراکز صحی این ولایت موجود بوده و به شکل روزمره تطبیق می شود. از سوی هم شمار از شهروندان غزنی از هر اقدامی که به منظور محو پولیو صورت می گیرد خرسند به نظر می رسند. محجبین نگزاد گزارش می دهد.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت‌عامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت واکسین زرقی ضد پولیو در پروگرام روزمره تمامی مراکز صحی ولایت غزنی موجود بوده و همراه با 5 واکسین دیگر دوره طفولیت تطبیق می شود.
ما 2 واکسین ضد مرض فلج اطفال یا پولیو در مراکز صحی خود داریم، یکی را او پی وی میگیم و یکی را آی پی وی. آی پی وی یا واکسین زرقی فلج اطفال در تمام مراکز صحی ولایت غزنی با اندازه کافی در کلچین ما موجود هستند و در راستا کدام مشکل نیست.
با گفته یه دکتر نکمل، این روند تنها در پروگرام روتین و یا روزمره قابل تطبیق بوده و تا حال در کمپاین‌های واکسین اجرا نشده است. و می افزاید به خاطر تطبیق بهتر و آسان در کمپاین‌های از واکسین، قطرات که از طریق دهن اجرا می‌گردد استفاده شود. در همین حال شماری از شهروندان غزنی نیز به اهمیت واکسین پولیو پی بردن و میخوان تا اطفالشان را جهت تطبیق به مراکز صحی بیاورن.
واکسن کردن اطفال زیاد فایده داره و ما هر وقت چه وقت کمپاین باشه و یا غیر وقت کمپاین، وقتی که زمان واکسن میرسه کودکای خردسال آورده واکسن میکنیم.
محمد عظیم یک تن از باشنده های دیگر ولایت غزنی:
من خانه نبودم، جا رفته بودم و واکسیناتور را پشت خانه آماده بود. اولادای ما طفلکای ما از واکسین باز مانده بود و می خاطر من را آوردم تا واکسین شود، اساس داری که از فلج و جلوگیری شوند.
این در حال است که وزارت صحت عامه کشور گفته بود که گردش ویروس پولیو در افغانستان متوقف خواهد ساخت، اما نامنی و عدم آگاهی برخی خانواده ها از مفیدیت واکسین پولیو مشکلاتی است که سبب ایجاد موانع فراراه تطبیق بهتر کمپاین واکسین در برخی نقاط افغانستان شده است. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
موجودیت فساد اداری در اداره نرم و استاندارد در بنادر افغانستان باعث افزایش واردات مواد نفتی و گاز بی‌کیفیت به این کشور شده است. اعضای شورای ولایتی هرات گفتند که واردات مواد سوختی بی‌کیفیت خسارات هنگفت مالی را برای شهروندان این ولایت به دنبال دارد و حکومت باید به شکل جدی با این معضل مبارزه نماید. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
بی‌کیفیت بودن تل و گاز وارداتی یکی از شکایات دوامدار شهروندان افغان در جریان یک دهه اخیر بوده است، موضوعی که حکومت افغانستان را واداشت تا اداره جدید زیر نام نرم و استاندارد را برای کنترل کیفیت مواد سوختی وارداتی در بنادر این کشور ایجاد کند. اما این طور به نظر می رسد که تا به حال مقام‌های افغان موفق نشدند تا جلو ورود تل‌های بی‌کیفیت را بگیرند. توریاله طاهری معاون شورای ولایتی هرات مدعی است که موجودیت فساد گسترده در اداره نرم و استاندارد در بنادر این ولایت با کشورهای ایران و ترکمنستان باعث شده است تا مواد نفتی بی‌کیفیت همانند گذشته وارد افغانستان شود.
سالیان سال این دشته به اساس فسادی که در بنادر وجود داره. این تنها نمیشه که ما اکتفا به بنادری که قچاق میشه، بنادری که هسته اونا فیصدی کمی از اونجا میاد. زیادتر که تل بی کیفیت و گاز بی کیفیت از بنادر رسمی ما که نرم استاندارد هم وجود داره از زیر دست خود نرم استاندارد داخل افغانستان میشه.
شهروندان ولایت هرات نیز با نگرانی از افزایش مواد سوختی بی کیفیت در این ولایت میگویند که در بیشتر موارد تل و گاز بی کیفیت باعث تخریب وسایل خانگی و وسایل نقلیهشان شده است. آنها از مقام‌های حکومتی می‌خواهند که به شکل جدی با این موزل مبارزه کنند و مانع از وارد شدن خسارات بیشتر بر مردم شوند.
تلای خیلی بی کیفیته. ما خود ما موتر داریم، سکل داریم، حتی سکل تیم می‌ندازیم به رو نمیره بخید. موتر می‌ندازیم اصلا به رو میسکه. از این تانک برو، از این تانک بسته، از این تانک بسته، از هر کدوم می‌ریم می‌شنیم کیفیت نداره. کیفیت خیلی خرابه.
گازی که ما فعلا استفاده می‌کنیم به خانه ها بسیار مشکل واقع میشه، یعنی دود میکنه، سیه ایجاد میکنه. از تل که ما فعلا استفاده میکنیم بسیار مردم به تکلیف کرده. ما خود من موتورسیکل دارم، همین فعلا باید هفته یا دو هفته یک بار حتما باید ما به دم بستری خانه ها باشم.
اما مسئولان اداره نرم و استاندارد در ولایت هرات با رد این گفته ها میگویند که مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت از طریق بنادر قانونی نه، بلکه به صورت قاچاق و غیر قانونی و یا هم از سایر ولایت غربی وارد هرات می شود. عبدالواسع خادمی عامل اداره نرم و استاندارد در هرات میگوید
سالیان سال که ما میگیم که بنادر غیر قانونی داری، چی واسه میبینین که بنادر هرات از لحاظ تجاری افول کرده، رو به پایین آمد. بنادر فراه، نیمروز یا بنادر غیر قانونی رو به رشد. هیچ کس نمیتونه رد کنه که در هرات تل یا گاز خلاف استاندارد یا غیر استاندارد یا حتی خراب موجود هسته و ما امیر تایید میکنیم. اما صلاحیت و بررسی ما در بنادره و ما نهایت کوشش خور میکنیم که جلوگیری کنیم.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید که تل و گاز بیکیفیت نه تنها به مردم خسارات مالی وارد میکند، بلکه محیط زیست را متاثر میسازد.
ادارات و قطعات هستند، از پلیس سرحدی گرفته تا کمیساریک ها و ادارات زیرب مکلفیت دارن تا جلو قاچاق بگیرن. فرق نمیکنه میتونی قاچاق مواد مخدر باشه، قاچاق کالا باشه، قاچاق مواد نفتی باشه، بگونی جدی باید جلو از این بگیرن.
انتقاد باشندگان هرات از مواد سوختی بیکیفیت در حالی شدت یافته که مسئولان اداره نرم و استاندارد در این ولایت میگویند که در جریان یک سال اخیر جواز بیشتر از 50 شرکت وارد کننده مواد سوختی به کشور را به دلیل ورود تلهای خلاف استاندارد لغو کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در استرالیا دو ایالت ممنوعیت استفاده از خریطه های پلاستیکی را آغاز کرده است. اکنون با وجود آنکه ممنوعیت در استرالیای غربی و کوینزلند مشکلات خود را داشته، اما بیشتر خریطه های قابل استفاده مجدد را جاگزین خریطه های پلاستیکی ساختند. بسیاری از مشتریان آن را ناراحت کننده و نامناسب می خوانند. در حالی که گروه‌های حفاظت از محیط زیست این حرکت را تحسین می‌کنند. فیل مرسر از صدای آمریکا از سیدنی استرالیا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را تقدیم می‌کنم. سوپرمارکت‌های بزرگ زنجیره‌ای در استرالیا تلاش می‌کنند که ممنوعیت استفاده از خریطه‌های پلاستیکی را در عمل پیاده سازند. قوانین جدیدی که یکشنبه همین هفته در غرب استرالیا و کوینزلند به معرض اجرا درآمد، سردرگمی را ایجاد کرد. همه ایالت‌ها و سراسر خاک استرالیا به جز از ایالت نیو ساوت ویلز یا استفاده از خریطه‌های پلاستیکی یک بار قابل استفاده را ممنوع اعلام کردند و یا در مورد تمایل دارند. در آن ایالت رهبران سیاسی می‌گویند نیاز به قانون جدید نبود، زیرا سوپرمارکت‌ها خود با آن رسیدگی می‌کنند. وولورت و کولز، دو سوپرمارکت زنجیره‌ای معروف در استرالیا، اکنون به طور کامل هیچ خریطه پلاستیکی را طور رایگان به مشتریان فراهم نمی‌کنند. سارا تامسون از گروه کمپاین ممنوعیت پلاستیک موسوم به Planet Ark خواستار پیشرفت کمپاین ممنوعیت پلاستیک است.
مطمئناً محصولاتی که در سوپرمارکت ها وجود دارد به مانند نای و سایر مواد مانند پیاله های قهوه نیز حاوی عناصر پلاستیکی می باشد. محموله های زیادی وجود دارد که غیر ضروری است.
ممنوعیت استفاده از کیسه یا خریطه های پلاستیکی بخش از فشار برای کاهش ضایعات و زباله ها در استرالیا است. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از 60 کشور استفاده از خریطه های پلاستیکی یک بار قابل استفاده را ممنوع قرار دادند. تخمین شده است که تا 5 تریلیارد اقلام پلاستیکی نازک در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار دارد. در کینیا، ممنوعیت خریطه‌های پلاستیکی با منظور کمک در مبارزه با مالاریا صورت گرفت، زیرا پشه‌های مالاریا از کیسه‌ها به عنوان منبع پرورش استفاده می‌کردند. در بنگلادش، مواد و زباله‌های پلاستیکی مانع تخلیه آب و باعث ایجاد سیلاب‌های عمده شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. بقایای شهر مسلمان نشین مدینت الزهرا مربوط قرون وسطا که در نزدیکی شهر کوردوبا موقعیت دارد به فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو اضافه شد. سازمان فرهنگی ملل متحد گفته است که این ساحه باستانی شامل یک ساختمان با ارزش باستانشناسی، جاده‌ها، پل‌ها و سیستم آبرسانی و ابزار دیگر است. گزارش صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
مدینه الزهرا در قرن بیستم به عنوان نماد رقابت قدرت با خلافت بغداد اعمار گردید. اما کمتر از یک قرن بعد در قیامی که منجر به ختم خلافت کوردوبا شد تخریب گردید. بقایای این شهر تقریبا 1000 سال قبل از کشف دوباره آنها در اواخر قرن بیستم فراموش شده بود. باستانشناسان میگویند که علم و فرهنگ در آن شهر باستانی پیشرفت کرده بود. البرتو مونیتوی باستانشناس میگوید
تولیدات علمی زیاده از ریاضیات، نجوم، طبابت، گیاهشناسی، ادبیات و اکثرا فلسفه وجود داشت که جلوه های رنسانس اروپایی در قرون 15 تا 16 را برا انداخت. این شهر بین سالهای 936 و 940 توسط عبدالرحمن سوم ساخته شد و مبدل به پایتخت الاندوس گردید که بیش از 2/3 حصه شبه جزیره ابری را احتوا می کرد.
بعد از ده ها سال رونق، این شهر باشکوه که یکی از درخشندگی های الاندوس یا مسلمانان هسپانی است، در جریان یک جنگ داخلی در قرن 11 از بین رفت. برخلاف سایر شهرهای دوره خلافت مانند قاهره و بغداد، هیچ ساختمان جدیدی بر مدینه زهرا علاوه نشد. باستانشناسان می گویند که بقایای شهر باستانی نسبتاً خوب حفظ شده است.
پس از غارت و چپاول در قرون وسطا و عصر مدرن دست نخورده باقی ماند. پس از آن غارت نشد و هیچ چیز آن ساخته نشد. بنابراین از دیدگاه علمی و باستانشناسی تمام نماهای شهرنشینی تمام دکوراسیون و تزئینات قابل بازیابی است تا دریافته شود که چگونه یک شهر خلافت در قرن ده کار میکرد.
وسعت شهر باستانی مدینه زهرا حدود 115 هکتار است و تنها 10% آن کاوه شده است. یونسکو میگوید که بخش شمالی آن نماینگر عمق تمدن غربی اسلامی است که در حال حاضر از بین رفته است و شکوفای الاندلس را به ارمغان می آورد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. استرالیا قوانین جدید را به پارلمان این کشور پیشنهاد کرده است تا با نافذ کردن آن در نبرد با برده‌داری در جهان پیشتاز باشد. بیشتر از 3000 کمپانی استرالیایی مجبور خواهند بود تا از اقدامات خیش برای جلوگیری از برده‌داری در سلسله فعالیت‌هایشان گزارش دهند. فیل مرسر از سیدنی گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادلان را به توجه می‌رساند.
حکومت استرالیا می گوید قوانین پیشنهادی به پارلمان این کشور یک پیشرفت در نبرد علیه جنایات نابخشودنی محسوب می گردد. تخمین زده شده است که در حدود 4000 تن در شرایط شبیه به برده‌داری در مزارع معادن و ساحات ساختمانی، روسپیخانه ها و خانه ها مصروف کارند. بسیاری از آنان از قاره آسیا به خصوص کره جنوبی، مالزی و تایلند به این کشور قاچاق شدند. قربانیان برده‌داری معاصر از طریق فشار و تهدید به اعضای فامیل در کشورهایشان مجبور به روسپیگری گردیده و یا تحت فشار قرار گرفتند تا در برابر مزد کم در ساحات ساختمان و فابریکه ها کار کنند. دوزیدن مزد نیز بخش از برده‌داری می باشد. در تحت قانون جدید یک واحد برده‌داری معاصر مصروفیت کاروباری تشکیل خواهد شد تا از تعمیل مقررات جدید نظارت کند. الکس هاوک معین وزارت امور داخلی استرالیا می گوید تعمیل این قوانین اصلاحاتی را ایجاد خواهد کرد.
For the first time, large businesses will be required to identify how their operations and supply chains may contribute.
برای بار اول تشبث‌های بزرگ مکلف خواهد بود تا گزارش بدهد که آیا در جریان کارها و زنجیره ارزی خیش اقدامات لازمی را برای رفع تهدیدات برده‌داری انجام داده است و یا خیر.
قوانین جدید این پیغام واضح را می‌فرستد که برده‌داری معاصر در جریان کاروبار و عرضه اشیاء و خدمات قابل قبول نمی‌باشد. کمپاین کنندگان ضد برده‌داری به این عقیده‌اند که قانون پیشنهادی در استرالیا با آنکه یک قدم مهم به حساب می‌رود، اما تجویز می‌کنند مجازات در برابر کمپانی‌های تعمیل شود که آنها مقررات را عملی نمی‌کنند. کرن آدامز، عامر مرکز قانون حقوق بشر، می‌گوید:
A mandatory reporting scheme is not really mandatory if there are no consequences for companies that fail to comply. So without financial penalties,
هرگاه طرح گزارش دهی جبری کمپانی ها را در صورت عدم اجرات کافی و فروگذاشت مجازات نکند، فایده ای از آن متصور نیست. از این سبب بدون مجازات نقدی و عدم موجودیت کمیشنر مستقل برای تعمیل قوانین، ما فکر نمی کنیم که قانون بتواند کار را در برابر ناقضین انجام بدهد. به فکر ما که حکومت خود باید به صورت عاجل ضعف هایی که در این قانون پیشنهادی موجود است را تشخیص دهد و عاملینی که از برده‌داری نفع می برند باید بدانند که اعمالشان تحمل نمی شود.
توقع می رود که قانون ضد برده‌داری در پارلمان استرالیا به تصویب برسد. به تعقیب آن 3 سال را در بر می گیرد تا اطمینان حاصل شود که این قانون کارا می باشد. ملل متحد تخمین می کند که در حدود 25 میلیون تن در جهان در زنجیره عرضه به شمول زراعت، ساختمان و صنایع تولیدی مورد استثمار قرار می گیرند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. از یک دهه بدین سو با شمار کسانی که از تبت و منطقه درمشالای هند شمالی مهاجرت می کنند کاهش چشمگیر رونما شده است. پس از اینکه یکی از رهبران روحانی به نام دلائی لاما تبت را در سال 1959 ترک گفت و در منطقه دهارمشالای هند شمالی ساکن شد، هزاران تن مجذوب این منطقه شدند. بیجا شدگان تبتی دلیل کاهش مهاجرت به هند شمالی را نظارت سختگیرانه در مرز از سوی کشور چین و همکاری های بیشتر میان بیجینگ و نیپال می دانند. دوره که در گزارش انجانا پسریجا خبرنگار صدای امریکا آمده است، کاهش شمار بیجا شدگان سبب نگرانی تبتی های شده است که برای یک تبت آزاد مبارزه می کنند. شرح بیشتر این خبر را از یلدا بکتاش بشنوید.
مرکز پذیرش پناهجویان تبتی در هند شمالی از سوی مقام‌های تبعیدی تبتی حدود 10 سال پیش در منطقه دهارام شالای ایجاد شد، اما اکنون این منطقه جمعیت چندانی ندارد و بیشتر خوابگاه‌های آن خالی بدید می‌خورد. این مرکز از سال 2008 به این سو به عنوان یک اسگاه برای تبتی‌هایی که به گونه مخفیانه از راه کوههای بلند چین به نپال و از آنجا به شمال هند سرازیر می شدند فعالیت داشته است. اما در ماه جون این مرکز شاهد تنها 2 مرد جوان بوده و آنها هم از مواجه شدن با کمرن نگران هستند. مسئولان مرکز آواره شدگان تبت می گویند که در سال 2017 تنها 18 تبتی وارد هندوستان شدند. سونام داگپو سخنگوی این نهاد می گوید که احتمالاً این شمار در سال 2018 کمتر از این باشد.
China has brought a very strict restriction in the internal movement of the Tibetan people.
چین قواعد سخت گیرانه ای را برای ورود تبتی ها به این کشور وضع کرده است. تکنون تبتی ها به سادگی نمی توانند در تبت آزادانه گشت و گذار کنند.
تنزن تسلیها مسئول مجتمع دانشجویان برای تبت آزاد در هند می گوید که این کاهش برای نسل های دوم و سومی که در راستای آزادی سیاسی تبت فعالیت دارند چالشی می باشد.
It is hard for us to get the sense of reality, you know, what's happening inside Tibet, because there are not many Tibetans coming. So that concerns me most of the time, right?
این که در تبت چی اتفاق می افتد و تبتی های کمتر وارد این منطقه می شوند برای ما دشوار است. این موضوع نگران کننده است. ما با تبتی های صحبت می کنیم که حدود 10، 8 و یا 5 سال پیش وارد این منطقه شدند، ولی آنان هنوز هم از واقعیت خیلی بدورند و حالا در اینجا نمی باشند.
بررسی های دسته اول از سوی تبتی های تازه وارد و محدودیت های جدید درباره حرکت ها، مراسم بودایی ها و فضای ترس برای جنبش تبتی یک نقطه قوت پنداشته می شود. یکی از حامیان سرسخت تبت آزاد به نام گیالستن که در سال 2004 وارد هند شده، نگران گسستگی روزافزون میان تبتی ها می باشد.
To connect with the Tibetans inside Tibet is really hard. Only like people who come from Tibet has the connection. So, and secondly, those people who come from Tibet, they bring with them a culture.
تماس گرفتن با تبتی‌ها در داخل تبت خیلی دشوار است. تنها کسانی که از تبت آمدند با هم می‌توانند در ارتباط باشند. دوم، کسانی که از تبت می‌آیند فرهنگ خیش را نیز با خود می‌آورند و این کار سبب وصل فرهنگ‌ها و مردم می‌شود. وقت ورود مردم به اینجا متوقف گردد، ما اینجا حضور خواهیم داشت ولی هیچ ارتباط وجود نخواهد داشت.
با کاهش شمار پناهندگان به این منطقه، استفاده از زیربناهایی که از 6 دهه به این سو از سوی آواره شدگان ایجاد شده نیز کاسته شده است. شمار افراد تازه وارد به مکتب‌های تبتی و صومعه‌های بودایی در منطقه دهارمشالای هند شمالی هم کاهش یافته است. اما با وجود کاهش افراد تازه وارد، تعهد به یک تبت آزاد در هند شمالی هنوز هم پای بر جاست.
شنونده‌های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجهتان را جلب می‌کنیم به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5.